رفتی نسیدی زیاد میخوردی. بعد خودم گفتم این هرزی جوش ما برای کی داریم میخوریم؟ برای کی داریم؟ ما هرزی جوش اون کسی باید بفهمه و میفهمه. اون کسی که نمیخواد بفهمه من برای این هرزی جوش بخورم؟ خیلی باید آدم احمق باشه که بخواهد برای کسی هرزی جوش بخوره که میگه من نمیخوام بفهمم. اصلا تو چی میگی؟ من میخوام اصلا خواب باشم. خدا بیامرزه، های بنده خدایی میگفت راجب دو نفر بودن، میگفت فلانی یکیشون امام جمعه هست یکیشون نبوده، بعد حالا اون یکی فوت کرد، میگه امام جمعه هستن هست. میگفت دوتا برادر بودن، میگفت فلانی خوابه، خوابو میشه بیدار کرد، آدم تکونش بده باش حرف بزنه بده، فلانی خودشو به خواب میزنه، اون دیگه کارش نمیشه کرد. وقتی کسی خودشو به خواب بزنه آدم یه تکونش بده دوباره دو میکنه یه دو آدم تکونه پاشو دور، این دیگه کارش نمیشه کرد. بعد گفتیم ما برای کی رسوجیش میخوری؟ واسه کسی که خودشو داره به خواب میزنه. من به یه بنده خدای گفتم بابا این حرفای منو در گوش خر بگی میفهمه، یعنی انقدر دیگه واضح هست. جدا میگفتم گفتم بابا این حرف منو به خر بگی میفهمه، گوششو تکون میده. یه فهمیدم دومشو میچرخونه، یعنی انقدر واضحه. دو تا میگن شیش تا، دو تا شیش تا. خب شیش تا دیگه، دو تا چهار تا نیست، شیش تاست.
پنج تا
نه میگن شصت تا. ما ارفا بودم آخه بابا این مقدمه، این صغرا، اینم کبرا، اینم نتیجه. اگر تو صغرا اشکال داری بگو، تو کبرا اگر حرف داری بگو، از ذم این دو نتیجه اینه. میگن نه نتیجه اونه. خب یه آدم حالا آدم با این وضعیت چی کار کنه؟ بولش
کن.
بله ولی اون چیز داره، اون آیه دیگر چی داره که میگه و ما اکثر هم ولو حرست به مؤمنین و ما اکثر هم ولو حرست به مؤمنین. و این نشون میده که آدم باید کار خودشو بکنه و باید کارش گوش داد، گوش داد نداد تا. اون نمیخواد طرف گوش بده، نمیخواد و نمیخواد دیگه، نمیخوام دیگه فرض کنید یه آدم فرض کن چی بگه دیگه بهش، چه چیزی. یارو برداشته به من تلفن کرده آقا فلان، آقا فلان، آقا فلان، خیلی سالها قبل، 10 سال پیش بهش گفتم شما در فلان شهرستان هستی، ماهی چند دفعه میری تهران و برمیگردی برای کاره؟ گفت من ماهی 3 مرتبه باید برم تهران، یه کارخانه یه که این کارمندش هست، کارمنده میره از طرف چیز تهران. گفتم این کار برای تو مهمتر بود که ماهی 3 دفعه داری میری تهران، یا اینکه دنیا و آخرتت مهمتر بود؟ تو که در زمان مرحوم آقا این حرفا رو به ما میزدی، آقا تو رو پیش ما فرستادن، تو در این زمان اینو میگفتی، اینو میگفتی، این حرفا رو میگفتی، اینقدر آخرتت ارزش نداشت. من نمیگم ماهی 3 دفعه قم بیا، در عرض این 1 سال 1 دفعه قم اومدی با من حرف بزنی؟ 1 بار همین سلام تلفن، حال شما خوبه، نمیدونم فلان حرفا. گفتم اینقدر ارزش این داشت؟ گفتم یه سوال دیگه ازت میکنم، اگر تو قم میدونستی که فرض بکنی که یکی اینجا هست که میتونی یه شب خدمتش برسی، ملاقات با ما به اندازه یه شب خدمتی که رسیدن ارزش نداشت که تو بلنشی؟ حالا بعده حالا یه الفاظ دیگه بنده به کار بردم اینجا، حالا در حضور از اتحاد شرم حضور
دارم،
مد بود چیز بود، گفتم که اینقدر ارزش ندارم، گفتم خیلی خوب حالا که اینطوره پس بمان بر همون تو. و موندم تا حالا همینطور بر همون. برای گفتم حالا واسه کی، واسه کی ما حرف بزنیم، واسه کی چیز بکنیم، واسه کی قصه بخوریم، واسه کی چیکار بکنیم. برای خودش نمیخواد، وقتی طرف نمیخواد مسائل اونقدر پیچیده و بحرنج نبوده که بخواد خیلی ساده تر از این آب خوردن. صد بار گفتم که بنده برای مذاکره در ملأ عام آمادگی دارم، صد بارم اعلان کردم، صد یک بار قبول شد این تقاضای ما، یک بار پذیرفته شد. بابا مذاکره، سلام علیکم، حال شما چیه؟ نظر شما نسبت به این قضیه چیه؟ نظر بنده چیه؟ شما چه پاسخی داری؟ پاسخ بنده چیه؟ آقا این کفره. یعنی میگن اصلا مسئله دو تا چهار تا دیگه، یعنی اما با شما ارتباط چجوری برقرار کنیم؟ یه چک بزنیم تو گوش هم این ارتباطه، یا یعنی اینکه بیان مثلا آدم بشینیم حرف بزنیم. اصلا بنده شامی اومدم مدینه پیش موسی بن جعفر، موسی بن جعفر کشیده زد تو گوش او فحشش داد، اینا که اومدن پیش امام صادق، امام صادق فحششون میداد، اصلا من کافر، من دهری، من ابن ابلهوجا، خوبه من ابن ابلهوجا، بالاتر از این که نیستیم، دهری ضد خدا و پیغمبر، بقیه هم همه امام صادق، امام صادق و امام باقر و همه ائمه در مقام ائمه، نعوذ بالله، یا بالاتر. اونا چیکار میکردن؟ اونا فحش میدادن، اونا از نبل اوجا رو به دار میزدن، اونا دهریون رو فرض کنید که به چی مینداختن، اونا میگفتن به این دهریون سلام نکنی آه نجس میشوی، اینو میگفتن یا چی؟ می آوردن اینا رو تو مجلس، بابا باهاش بحث کن، بابا باهاش بحث کن، بحث کن، بحث کن، بحث کن. کدوم یک از اینا بوده؟ اکرمه از مخالفین با امام باقر کی بوده؟ این همونی بود که اومد پیش امام باقر نشست، وقتی نشست بدنش شروع کرد به لرزیدن، گفت من تا به حال اینطور برام پیش نیامده. حضرت فرمودن برای که پیش نیامده، تو تا حالا کجا میرفتی؟ خبر نداشتی یه همچین جایی هست و یه همچنین وضعی هست، باید هم تنت بلرزه توی اینجا وقتی که میدونی چی هستی تو. شروع میکنن باش حرف زدن فلان همه. حالا ما داشت میگه آقا بیاد مذاکره، این اختلاف رو کنار بذاریم، این مسئله کنار بذاریم، ببینیم بابامون چی گفت، همونی که گفته عمل کنی. نخیر صلاح نیست. صلاح چیه؟ فحش دادن صلاحه؟ سلام نکنید صلاحه؟ یعنی جدن مسائل مالی. چند بار من گفتم که آقا من تنها و همه هر کی هست بسم الله، من تک و تنها و یه عبا پا میشم میام، مشروط به این که فیلم برداری بشه و ضبط صوت هم گذاشته بشه و ضبط صوت و فیلم هم دست بنده باشه، نه دست اونهایی که نصفش پاک شد بعدن وقتی صحبت. آقای اخوی صحبت کردن، ولی از عجایب روزگار برای اولین بار در تاریخ ضبط صوت، در از اولی که ادیسون ضبط صوت، ادیسون درست کرد یا کسانی دیگه بودن نمیدونم چی جوره اینا، از اولی که ادیسون تابه‌ها ضبط رو درست کرده پیش نیامده که چراغ ضبط روشن باشه، نوار بچرخه ولی ضبط نکنه. این اولین بار به اعجاز بعضی از افراد که قرار بود صدا ضبط بشه و بعدن برن در تهران این صدا رو پخش کنن، اون قسمتی که یه دفعه مربوط به موافقت با ما شد، این ضبط صد از کار چیز شد، ضبط نکرد. در این حال که چراغ روشن بود و اینم گشت و تا آخرم رسید ولی ضبط نکرد. این صحبت ها این میگه ضبط صد هوشمند. ضبط صد هوشمند اینه که میفهمه، عقل داره، مثل ما که نیده این کلده نداره فهمه، میفهمه کجا را ضبط کنه، میفهمه کجا را ضبط نکنه. گفتیم بابا پچی شد بقید. نه نمیدونیم والا چه. گفتم بابا من که داشتم اون چراغ قرمز روشن بود، این هم که شما جلو چشم بود ضبطه ها. مسئولش هم شیخ مشهد، ایشون مسئولش بود، والا نمیدونیم این چراغ روشن بود و اینم ضبطم کار میکرد ولی چرا نگرد. ها اینو میگم ضبط صوت هوشمند و سالک. ضبط صوت، ضبط صوت هم داریم اشیا، مگر ما نمیدونیم اینا هم یه ملکوتی دارن، یه فهمی دارن. و ام من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. ها اینا همه مثلا این فهم داره، این فهم داره که در کجا آب را چیز بکنه، در کجا دمر بشه، این فهم آب قبول نکنه، فهم داره دیگه. اونا هم همین باید دیدیم. نه از این است که ما سرکاریم، ما میگیم سفید، اینا میگن سیاه، ما میگیم چه میگن سفید، ما همینه. پشت اتوبوس ها مینیبوس ها مینوشتن دو تا پنج تا، به تو ربطی نداره چی؟ به چی شه به چی میدونه پنج تا دیگه ها ما لذا بعد راحت بود یه مقداری های چیز باید توی دنیا راحت گذروند و بس راحت این پیغمبر واقعا این مطالعه تاریخ پیغمبر خیلی برای انسان چاره سازه، خیلی برای انسان چاره سازه. و این همه در قرآن راجع به قصص انبیاء گذشته خدا یادآوری میکنه، همه برای این مسئله است، همه برای این قضیه است که انسان بفهمه که در هر جهتی نگاه کنید میبینید که خدا در این قرآن آمده و نشون داده، وضعیت رو در هر جهت نشون داد. در حضرت یونس یه جریانی رو داریم، جریان عجیب اسراری در این قضیه یونس هست. در جریان خضر و موسی چه اسراری نهفته است، در جریان خضر و موسی، در جریان یوسف واقعا چه مسائلی در اون قضایان نهفته است، مسائل عجیب. یعنی یه اسراری در همین زندان رفتن یوسف چقدر یه مسائلی است که سوت میکشه از مغز انسان، که این حضرت یوسف باید 7 سال در زندان باشه، بیگناه باید 7 سال زندان باشه، بهش اتهام وارد کردن، به جای اینکه اونو بندازن تو زندان، زنه رو اینو بندازن تو زندان. وقتی که ثابت شد برای عزیز مصر که زنش گناهکار بود، در این حال انداخت یوسف رو تو زندان به خاطر زنش، دیگه فهمید، که زنش گناهکاره. و شهد شاهدون انکان قمیس و قدم و بردن فهو من الکام انکان قمیس و قدم این کجا نمیدن. وقتی که اینو فهمی چرا دیگه انداختیش تو زندان؟
لم یفعل ما
آمره بود لست کنن نهو
زنه بود و اگه
میدونم
چه گفته انجام نده میندازن.
بله این زنی که خب کاری نیست، شوهرش بوده، زن شوهرش بوده در، ولی در این حال وقت این زن چطور میشه اینو میندازن؟ این چه چیزی براش پیدا میشه میندازن؟ اینا همه برای انسان که زن، این زن یعنی مقصود دنیا، نه اینکه زن نبوده، سمبل دنیاست که اهل دنیا اینن، حق رو میفهمن، در عین اینکه میفهمن حق را میان با او مقابله نفسانی میکنن، میندازه تو زندان، میندازه در سجن. خب میفهمه حق با یوسفه، میفهمه یوسف پاکه، میدانه این زن، میداند که این یوسف بریست، میدانه خودش به ذات خودش درست کرده همه رو، چون نمیتواند او را از موضع حق به موضع ظلمت خودش پایین بیاورد و چون نمیتواند خود را از موضع ظلمت به ظلمت حق ببرد، نه او را میتونه بیاره در موضع خودش، نه خودش را میتونه بره ببره بالا. خودت برو پاک شو، تو که الان در یک مسئله شیطانی گیر هستی و میدانی حق اونجاست، خودت برو نزدیک کن، خودت رو ببر به حق برسون. تو الان داری به خودت ظلم میکنی، قبل از اینکه بخوای به یوسف ظلم کنی داری به خودت ظلم میکنی. این اهل دنیا همینه، این اهل دنیا ها نه میتوانند اون شخصی که متحققه به حق قصد اونها را بیارن و جز خودشون بعد این کار میکردن، چقدر سراغ مرحوم آقا آمدن برای اینکه اینجا وارد شو، اونجا وارد شو، اونجا وارد شو، چند دفعه آمدن دیدن نه این از اون چیزهایی نیست که من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، دره خزانه به مهر تو و نشانه توست. وقتی فهمیدن شروع کردن چی؟ این آقا اینه، اون آقا اونه، این منعزله، این کنار کشیده، سخنرانی ها شروع شد، نمیدونم طعنه ها در سخنان ها، هر سخنرانی ها، این هایی که کنار نشستن و ادعای عرفان میکنن بیان نگاه کنن ببینم در جبه ها چه میگذرد، جوان های عارف ما در بنده در نماز جمعه خودم شرکت کردم در مصلای مشهد که اون خطیب نماز جمعه مستقیما با مرحوم آقا داشت صحبت میکرد، من خودم شرکت کردم، تابستان بود، عارف خیال کردید اینایی که آمدن اینجا تو اینجا آینا عارف هستن که چیزن، این جوانهای ما که در جبهه دارن خون میدن اینها عرفای ما، به طوری که اصلا همه فهمیدنیه، افراد عادی هم فهمیدن با این طرفش کیه و مسئلهش کیه و این جهتش. خب حالا اینا رفتن، اون اونا فوت کردن، البته نه اون آقای شیرازی، نه مرد با ادبی بود، مؤدب یکی بود از قم، رفت اونجا خیلی هم الفاظ رکیکی به کار
می‌برد،
حالا اسم ما نبود، خیلی در تعابیرش خیلی رکیک بود، موارد دیگر من دادم که خیلی بد صحبت چی صحبت میکرد، حرفای نسنجیده. نماز جمعه که محل قداست و طهارت و نور تبدیله به چه جایگاه تصفیه حساب و نمیدونم ظهور و بروز انانیت ها بود، از این حرفا میشه آقا فردا عزرائیل میاد سراغه بدبخت، از اونم میتونی فرار کنی؟ دو روز دیگه میاد سراغه، اومد دیگه، اومد. خب حالا اون آقایی که بهش بعد میگفتی رفته، تو هم رفتین، حالا برین اونجا و هم دیگه تصفیه حسابتون رو هم برین اونجا بکنیم، اونجا معلوم میشه کی جلوه کی عقبه، اونی که تو هم بزرگتر بود اونم رفت، حالا اونجا بایستی که یکی یکی مسائل مورد بررسی قرار بگیره، اگه کار خدا بیجه، نه خودشو میتونه بیاره نه اونو میتونه بیاره پایین، اون نمیاد، اون در جایگاه عزت و در جایگاه مناعت و عزت و میدونم حق و استواری و اتقان نشسته، پرکونم نمیخوره. امام حسین چی گفت؟ گفت شما بیش از این که یه جان مرا بگیرید مگه قدرتی دارید؟ گفت بفرمان ها نگرفته ما خودمون میدیم. چیکار کنیم؟ امام حسین میگه اگه من تکلیف داشتم نیازی نبود به اینکه شما جان من بگیرید، خودمون یا آمپول هوا به خودمون میزدیم، یه قرص میخوردیم، چند تا قرص میخوردیم.
لا تقدیم اکثر
بعد اکثر بیشتر فقط یه جور بفرمان شما فقط به این تن نگاه میکنید، خب اینم مال شما، بیاید با شمشیر بزنید بزن تن رو بفهم تن رو احمق و دو روز دیگه تن شما میفته رو زمین، اونم جنورش میدارید که سگ میدازن انداخته بودن بعضی از این قتله کربلا رو سگا چی میکردن تو مزابل و فران حرفا. حالا بیاید مال من نگاه کنید، از اون طرف دنیا حبن الاسل جمع که شده میان برای زیارت، شما رو هم نگاه کنید، اصلا کسی نمیدونه مقبره اضافت خونتون اصلا کجاست. ما در شام رفتیم دفعه دنبال این قبر این معاویه، این خلیفه اهل تسنن، برادران اهل تسنن که پیدا کنیم. آقا از هر کی میپرسیدیم به ما نمیگو، میترسیدن. بالاخره یکی به ما پیرمرد اشاره کردن، رفتیم دیدیم آقا در دره بستن، در آهنگش و توش اصلا سگه، سگ و اینا اونجا چیز میکنن و اصلا خیلی اصلا وضعی داره. از اون سوراخ در نگاه کردم دیدم اینجا قبر معاویه، چند متر بالاترش، حدود 50 متر 100 متر بالاترش یه جا بود، یه مکانی تقریبا اندازه همین جا یا یه خود کوچیکتر اندازه همین جا بود، یه پیره مردی بود، خیلی نورانی هم بود، نمیدونم شیعه بود یا اینکه سنی بود، ولی خیلی نورانی و خیلی محب اهل بیت، خیلی زیاد. رفتیم نشستیم و اینجا قبر معاویه ابن یزید، معاویه اسبر، اینقدر آقا نور داشت، اینقدر این نور داشت، بالای قبرش نوشته بود که انما یرید الله لیظهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هذا قبر معاویه ابن یزید، معاویه الاسقر، محب اهل بیت، بالای اون قبرش نشستیم، اونجا فاتحه خوندیم، اون چیکار کردیم. اون پیرمرد اومد، اون ایرانی هستیم، شروع کرد صحبت کرد و به ما گفت اول یه صلوات فرستاد، بعد گفت هذا قبر معاویه محب اهل بیت، خود همون چیز کرد. گفتم بله بله قبر باباش هم دیدیم. خب حالا بالاخره اینه دیگه، خود دنیا داره نشون میده، دنیا داره. این همه عبرت نیست؟ چی بود؟ فهمید که خلافت سزاواره این نیست، خودش از خلافت خلق کرد. بعد از دو ماه و نیم وعده‌شان سمش دادن کشتنش، توسط نزدیکانش هم بود، بعضی هم گفتن زن مادرش این کاری من راست، یعنی تا این حد خودش را لایق ندید خلق کرد. چرا ما وقتی خودمون را لایق نمیدونیم بیاییم به خودمون ببندیم؟ آقا بنده امام 13 هستن، چرا؟ این بر ما عبرت نیست؟ یعنی واقعا این عبرت نیست؟ اون آمد بدبخت با امیرالمومنین جنگی، چه افرادی رو به کشتن، تمام این کشتونا حالا گردنشه، یکی یکی حساب میرسن، چه خونهایی رو هدر داد، چه مسائلی به وجود آورد، مالک اشتر رو برداشت سند داد، اینقدر خوشحالی کرد با ان لله جنودن من الاسد، شروع کرد از شدت خوشحالی از تختش پایین آمدن و رقصیدن وقتی خبر مالک بود. بعد چی یه حریفمون رو زدیم کنار. اون امیرالمومنین هم که اونا اومدن زدن و کشتن، و در جریان امام حسن هم آمد و اینو فریب داد و اونو گفت دخترم بهت میدم، اونم چند هزار 400 هزار درهم براش همون شب فرستاد و صبح لشکر بلند شد، اصلا فرمانده نداره، همه رفتن اون طرف. بعدم آمد و پیغام فرستاد که یا صلح کن یا میگم همونایی که توی لشکرت هستن تیکه تیکت کنن، به امام حسن پیغام، همونایی که الان تو لشکرت هستن تیکه تیکه، این هم امام حسن ما چیکار کنه؟ بعدم آمد و گفته اینی لم اقاتل کن لحسود تسلو لتسلو ولا تسومو ولا تحجو بل قاتل تو کن لأتعمر علیکم وقد فعلت. درک، میخواید نماز بخونید میخواید نخونید، میخواید حج کنید میخواید نکنید، ما به سلطنتمون رسیدیم. خب رسیدی بسیار خب، بعد امام حسن هم کشتی را کردی و خر مراد سواد، حالا بیا اون دنیا پس بده. واقعا این ها چیزه ها، یعنی الان واقعا اگر شما فکر کنید، به خودتون فکر کنید، بلنشن همین الان در روز یک شنبه پنجم ذوالحجه 1428 هجری قمری، امروز بلنشن بیان یک موقعیتی را از یک جا، نمیگم حالا از کجا، یه موقعیتی را بیان پیشنهاد کنن، یک وضعیتی را پیشنهاد بکنن. چه میکنی؟ واقعا چه ارزیابی میکنید خودتون رو در قبال این مسئله؟ چه در این مسئولیت چه میکنید؟ اگر من باشم که از ایران میذارم بیارم بیارم بر میگردم بعد منطقه جا شود انتخاب، چه جایی؟ توی جایی که خوب باشه داریم تبلیغ کنید اصلا بر نمید دو روز بابا از عمرمون باقی مونده. چی شاد رحمت از طالب پس شما بهتون نمیاد در خدمت ما بمیره اب نداره حاجی شریک. آخه شما چون جالب و جاذب و اینایی، الناس به شما بیشتر از ما توجهمون، ما پشت سر شما هستیم که خلاصه یه خیر و چیزی هم به ما درسته. این وضعیت و این حالت رو اگر واقعا برای خودمون ترسیم کنیم، این قضیه رو برای خودمون ترسیم کنیم، خب چقدر مسائل دیگه راحت میشه، چقدر مسائل سبک میشه، دیدگاه انسان چقدر فرق میکنه، چقدر فرق میکنه. دیشب داشتم به یکی از رفقا میگفتم یه کتابی دارم میخونم اخیراً در آمده، مال بعض از همین آقایان، کتابی است پخش هم شده دیگه، همه جا پخش شده، کتابی مال آقای مال بعض از همین آقایان در آمده، همه جا هست. داشتم دیشب مطالعهش میکردم، واقعا از صفحه اولش تا اون صفحه آخرش نصفش رو خوندم، از صفحه اولش تا صفحه آخرش همش عبرته، همش عبرت. این بند خدا خاطرات همون مثلا وضعیت شد، فلانی آمد پیش من این درخواست رو داشت، فلانی آمد این درخواست، حالا اینا که میخونن چی میگن؟ میگن این بابا اومده هرچی ما گفتیم تو کتاب نوشت، خانوم آقای فلان آمد، خانوم آقای فلان برای کتاب های شوهرش که بود کرده از ما تقاضا داشت، برای که عکسش چرا عکسشون رو در نزدن در انتخابات، عکس شوهرش رو نزدن. دو کام هم نگاه کنید، این از یک طرف، از یک طرف پدر ما بلند میشه من میگن که بریم بعضی از مجلد امام شناسیشون رو چیز نمیکردن، اجازه نمیدادن، امام شناسی بود یا معاد ما اون ور بودی، گفتن که بریم بهشون بگیم به مثلا یک آقای خامنه ای ایشون یک کاغذی بنویسن که دیگه ایرادی نگیرن در چاپ و چیزه مثلا اجازه ی انتشار. گفتم ایشون قبول نمی کنن. من میشناسم ایشون رو، ایشون قبول نمی کنن. گفتن نه حالا شما برو ببین. ما آمدیم یه اندرونی ایشون هم که واقعا داشتن میخوابیدن، خوابیده بودن و اندرون. گفتم که آقا جان راجع به این کتاب های شما که چاپ نمیشه، بعضی ها میگن که اگر توصیه همین که گفتم توز اصلا بر... نه خیلی اصلا وسط جمله بعد تتمش اما نگفتیم همین وسط جمله نه خیلی از طریق عادی اجازه میدهند بدهند، نمیدهند ندهند. همین اون چشم خدا اومده گفتیم بابا یه خود چیز کردیم یه چکم میخوردیم اگر میخواستیم تتمه یه کلاممونو بگیم این هم یه جور اینه. این میگه من کاری نیستم، من وظیفمه که به عنوان یک عالم اسلامی بیا این مطالب رو بنویسم، میخواد چاپ بشه میخواد نشه، من وظیفمو دارم انجام میدم تمام، دیگه عهده من نیست. اگر چاپ نشد خدا نخواسته به من چه؟ مگه من کاسه دکتر علاشم؟ مگه من فضول کار خدا هستم؟ مگه من فضول کار امام زمانم؟ دین صاحب داره، دین قیم داره، دین ولی داره، من نیستم، ولیش یه دیگه است. ما اومدیم خودمونو امام زمان، اصلا امام زمانی که انکار کردیم، انکار باطنی به لفظ میگیم یا حجت ابن الحسن عجل الله فلان، ولی در باطن کدوم یکی از ما امام زمان رو قبول داریم؟ کدوم یکی از ما وجود امام زمان رو آوردیم پذیرفتیم؟ کسی که امام زمان رو قبول داشته شدیم کارا میکنه؟ این بازی‌ها رو میاد در میاره؟ کدوم یکی از ما؟ کدوم یکی از افرادی که اینها متکفل زعامت هستند و متکفل مسئولیتی هستند، اینها خلاصه مقداری از حضور حضرت رو ادراک میکنند که دی صاحب داره نمیخواد نخواد به من ربطی نداره. من به من گفتن وظیفه اینه شما این مطالب را بنویس و باید چیز بکنی و بعدم که خب در آخر خب دیگه اون اجر و اینهای مسائلی که دیگه دایست که بین خودشون و انجام دادن و وظیفه را. حالا یکی میگه نه، یکی میگه بله، یکی میگه نمیدانم. هر کی به سلیقه خودش و به فکر و فهم خودش این سلام علیکم این میاد و اعتراض کتاب برداشتن نوشته و بابا بیا بخون یا بفهم کتاب رو، کتاب رو برای شما نوشتن، چرا در این کتابش این ایشون خودش را مطرح کرده، در این کتاب خواسته خودش را مطرح کرده، کتاب وظیفه فرد مسلمان، ایشون در این کتاب خواسته خودش را مطرح کرده، خودش را مطرح کرده، یا دروغ یا غلط دیگه. شما که امام سرت هست، شما که تو حوزه درس خوندی به قول خودت، شما که به قول خودت سالها در نجف بودی، این شو فهمت اینه، ایشون در این کتاب خودش را مطرح کرده، خود کرده، اصلا خودش رو مطرح کرده، اصلا تو این کتاب انانیت داشته، نفسانیت داشته، خواسته بگه من از افراد دیگر بالاترم، بالاتر از این. خیلی خوب تو ببین آیا اینی که در این کتاب راست یا دروغه، اینو برو دنبالش. بله ایشون آمده خواسته انانیتش را اثبات کنه، قبول کردیم. نفسانیتش را اثبات کنه، قبول کردیم. خواسته بگه من از فلانیا بالاترم، قبول کردیم. خواسته بگه من امام 15ام، قبول کردیم. همینا رو قبول کردیم. خب آخرش که چی؟ این یه چیزیه که مربوط به خودش، خدای خودش. اینی که تو این کتاب نوشته راست یا دروغه؟ اگه راسته مچتو میگیرن. اینه مسئله. اینو برو دنبال. باید که به شعار بدیم این فقط من گفته، من گفته، اون فلان گفته. ارتباط میکنی؟ مسئله چی؟ ما به دنبال راست و دروغ نیستیم، ما به دنبال حاشیه ایم. ما دنبال این نیستیم که اون کتاب چی نوشته، تو این کتاب چه مسائلی طرح شده. به جای اینکه بیایم اصفا رو بخونیم، خب بیا شما اصفا رو بخون رد کن. خب کسی که جلو دهنتو نگرفته، این دهنت زبونت داره کار میکنه، بیاد این زبونت رد کنه. خلاص روسنا بردار بنویس آقا این مطلب مرحوم صدرالمتعلهین در این جاش مسئله صحیحه، به دلیل عقدی این مطلب خلاف است و این مسئله مردود. این همه حاشیه بردشان میزنن این زیر. خب این حاشیه که الان مرحوم سبزواری و فلان داره اشکال نمی کنن به صدرالمتعلهین؟ حالا کسی به حاجی سبزواری فحش میده؟ ای حاجی سبزواری، تو که بعد از صدرالمتعلهین آمدی، به 300 سال بعد آمدی، تو اصلا چی کاری اومدی داری به این اسفار حاشیه میزنی؟ کی به تو گفته؟ میگه بابا اصلا خود ملا صدرا مکتبش مکتب فکره، مکتب فلسفه، مکتب حریته. یه چیزی به نظر من میرسه، چه بسا ممکن حاشیه من غلط باشه، نه مطلب سمت ملا صدرا درست باشه. معروف علامه طباطبایی بعد 400 سال آمده به این حاشیه زده، درست شد؟ خیلی خوب، دستش درد نکنه. بعضی ها رو توضیح داده، بعضی ها رو آمده رد کرده. نه از شأن و مقام ملا صدرا کاسته میشه و نه از شأن و مقام به شأن و مقام مرحوم علامه اضافه میشه بیش از اون مقداری که بوده. در بعضی از حواشی مرحوم علامه خود ما نظر علامه رو قبول نداریم، نظر ملا صدرا رو قبول داریم، خود بنده خود حقیقی. خب نه به من اضافه میشه، من بر اساس فکرم نظرم رو میدم، علامه بر اساس فکرش نظرش داده، حاجی سبزواری هم بر اساس فکرش نظرش داده، ملا صدرا هم نظرش داده. هر کدام به جای خود، هیچ که به همدیگه فحش نمیدن، هیچ که به همدیگه رو سب نمیکنن، درست شد؟ حالا در اینجا یه نفر آمده کتاب نوشته، شروع میکنه فحش دادن. این آمده اینطور گفت، این چیه؟ این معلومه این مکتب مکتب باطله، معلومه این راه راه باطله. در مکتب حق به خود فنزال الام آقا و لا تنزال الام، به خود حرف فکر میشه، به خود حرف نظر میشه، به خود هر چیز میشه. شما در این رساله صلات جمعه، خب این مسائلی را که ما در تعلیقه حالا دیدید یا میبینید دیگه مطرح کردیم، خب این یک بحث علمیست دیگه، یه بحث علمیست. یکی از این رفقای ما نیامده بگه که شما که این تعلیقه ها را نوشتید، در این صلات جمعه این تعلیقه ها را نوشتی، این چرا در این مورد نظرتون با نظر پدرتون مخالفه؟ در بعضی از موارد خب ما نظرمون یه قدری بازتره، ایشون قائل به، البته ابتدای صلات جمعه با آخر فرق میکنه نظرشون، در ابتدا اصلا ایشون قائل به حرمت تشکیل صلات جمعه، به همین جهت من دیدم باید حتما به این کتاب این حاشیه زده بشه، این تعلیقه. ایشون اول اصلا قائل به حرمت بودن و بطلان در آخر کتاب قائل به استحباب صلات، 180 درجه قضیه برگشته در اون چیز، ظاهرا نظرشون در این اواخر حتی قائل به استحسان هم بوده چیز در چیز. منتها خب وجوبش را مشروط به یا حضور امام یا نائب منقبل امام و نائب خاص، یا اینکه انعقاد تشکل حکومت اسلامی میکنه. ما نظرمون یه قدری اوسعی از این قضیه بوده، البته مثلا در همون زمانم با ایشون تو این قضیه صحبت کردم، یعنی گفتم، ولی دیگه بحثمون پیش چی نشد، یعنی طول ادامه پیدا نکرد. یه روز بود در این مسئله در اواخر چشم، نظر ما بر این است که صلات جمعه واجب است، فی کل مکانه و فی کل زمانه و فی ای نحوه شد، اون تا خب حالا یه شرایطی داره که در صورت با وجود صلات جمعه خب انعقادش صحیح نیست، انعقاد صلات جمعه به علله. این خب نظر به سلام، خب من دیدم که این متن نیاز به این تعلیقه رو داره. خب حالا فرض کنید که بگن شما که شاگرد علامه هستی، شما که شاگرد پدرت هستی، اصلا چرا باید بیای نظر مخالف؟ بابا خود ایشون به ما این راه رو یاد بده، خود ایشون از اول گفته باید اینطور باشی، خود ایشون گفته خلاف خلافه، خود ایشون گفته حق حقه، خود ایشون گفته صحیح صحیحه. مگر من بارها به خود شما نگفتم این مسئله را که در یه قضیه مرحوم آقا نظرشون، یه مقاله‌ای نوشته بودم، یه صحبتی با آقای گلپایگانی هم کرده بودم، خدا بیامرزه، در همون مشهد وقتی آقای گلپایگانی آمده بود، راجع به این که حاج آیا فقط این مواقیت سته برای حاج متعین است و احرام از موازات، این احرام احرام باطله یا موازی با میقات هم کفایت میکنه. خب آقای گلپایگانی ایشون اصرار داشتن که نه، فقط همین مواقیت سته است و شارع این مکان را قرار داده است و ما نمیتوانیم از این تخطی کنیم. ما خب حرف خوبیه، حرف خوبیه، چون میگه که شارع آمده چطوری که کعبه را قبله قرار داده، ما نمیتوانیم بیت المقدس را انتخاب کنیم، مواقیت را هم این سته قرار داده، راه به سوی کعبه را این مکان خاص قرار داده. ایش نظر ایشون بود. نظر مرحوم آقا این بود که نه، موازاتش هم اشکال نداره، اون دایره به شکل موازات کروی، این احرام از اونجا چیز نیست، اصطلاح اشکالی نداره. اینا بعدشون رفتن که بعد از اون جلسه که منم بودم، عصری بود که با آقای گلپایگانی بودیم، اینها در مشهد آمدن در منزل و بعد شروع کردن این مقدمه رو، این مقاله رو نوشتن. مقاله هم در جنگاشونه که حالا انشالله ما قصد داریم که همون مقالات رو چیز بکنیم و اگر بشه یه تعلیقات هم خودون بزنیم و پخش کنیم. همچنین انشالله قصد داریم رو فقط در یه همچنین چیزی هستن در سرده همچنین مسائلی هستن. مقالات خیلی مهمیه، حالا صرف نظره که خودش، ولی خود تک تک اونها رو هم میخواییم یه همچین کاری روشون بکنیم. و این مقاله رو نوشتن و چند صفحه هم هر صفحه ایش صفحه هست نمیدونم چند صفحه گذاشتن روی میز. شسته بودیم با اخویمون آسمان ساده، شسته بودیم شاقا آقاتن که آقا من یه مقاله راجع به این قضیه نوشتم، شما برید اونها را چیز کنید، اونو مطالعه کنید، جوابشو برای من بیارید. من با آسانسور گفتم خب پس شما برو اول مطالعه بکن، وقتی مطالعه کردی بدون من. شما رفت و مطالعه کرد و فرداش یا پس فرداش آورد داد به من. منم نگاه کردم، شب بردمش منزل و یه شب مقاله رو خوندم و آوردم گذاشتم سریجش. دو سه روز بعد بود که مرحوم آقا بوده، چون همطوری خوابید بعد از ظهر بود، میخواستن استراحت کنن، دراز کشته بودن توی دوشکشون، میخواستن استراحت کنن، چین نیم چیز بودن، هنوز کاملا چیز نخوابید. روی کردن به ما، من از هر دو، من آسانسور هم بود. خب اون مقاله را خوندید؟ شو گفتم بله بله خوندیم، مقاله بسیار مقاله خوب و مطلب همین است که شما گفتید و چیز نیست. و یه دفعه آقا رو کنار، نظر حضرت آیت الله ما ساکت بود، نظر حضرت آیت الله چی شد نسبت منم گفتم گفتم من آقا جان هنوز دلیل مخالفین را نخوندم تا ببینم نسبت به مطلب شما نظرم را ابراز کنم. های حرف رو زدم، یه دفعه ایشون بلند شدن نشستن، سه بار گفتن احسن احسن احسن، با انگشت اشاره کرد. این مطلب ایشون من مقاله شما رو خوندم، بسیار خوب، خیلی خوب، دلیل خیلی متقن، خیلی حرف بزن، ولی حرف اونا رو هم باید به هم بخونه.
این بود روش پدر ما. پدر ما نمیخواست ما اولاغ بار بیان.
پدر ما به ما کانه میداد به جای نام گوشت و سبزی و برنج و فلانی حرفا که بخوریم. خواست آدم باشی، عاقل باشی. حالا مطالب دیگر من نمیگم، حالا چیزای دیگه که حالا حمله بر بالاخره روش شما از اول اینطور بوده، ولی از این قضیه خیلیه دیگه نیاز به گفتن نداره. حالا بخوام چیز کنیم، موارد عدیده نظیر این مسئله اتفاق افتاده، موارد عدیده. این یکیش بود. ایشون مکتبش مکتب علم و اتقان و حریت و آزادی و نقد و ایشون کتاب می‌نویش، بعد میگه کتاب منو به نقد کنی، نقد کن، اشکالشو بگی، خلافی داره بگی، مسئله داره بگی، برنش بگی. و ما میرفتیم با مطالب ایشون مباحثه میکردیم و چیز میکردیم، نقاش میکردیم، جر و بحث میکردیم. گاهی اوقات صدامون اونقدر بالا میرفت که مادرمون میمند گفت بس چیزه تو آب پرتقال آب میوه میآورد واسه هر دو واسه ما، اینقدر داد و بیداد کردید، انرژیتون رفته، بیاد 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 آب میوه بخورید که این چیزتون این مثلا خیلی انرژیتون چیز بشه. نه ایشون ناراحت میشد، نه ما از این چیز میشدیم که حالا بسن. بله یه وقت یه مطالبی بود که میدیدیم جای صحبت نیست، جای بحث نیست، خودمونم میفهمیدیم تا یه حرفی میزدیم از جواب مرحوم آقا میفهمیدیم که در این زمینه نباید در این زمینه وارد شد، میبستیمش. و
سيدنا إذا يوجد قاعدة عملية للتمييز بين هذه الحالتين، يعني تصور أنه إشكال سواء سيد محمد صادق أو جماعته أو حتى هنا نفس المشكلة، يعني ولعله هنا أكثر لأنه سيدنا شخصيتكم علمية وقلمكم سيء، وهذه المسألة تبعث بالجد أقوله ما ليس هناك تزلف ولا
صافية جهل
لا لا سيدنا طبيعة الجو
العلمي عنجبي على وجهك درس غصون ولاد
عنجبي
عنجبي على وجهك
شو هاي إيش ذا خبر ده شو قول مقام
قول يكش على وجهك
سيدنا هذا طبيعة يفرض جو علمي مثلا الآن تلاميذتكم أكثر من 100-150 واحد طلبة، يعني أصلا يبعث ال ذو القال والقيل والتدخل وطبيعي أنه جو العلم المفتوح. القاعدة إذا نستطيع أن نؤسس لقاعدة قاعدة توحيدية أنه متى أصلا حتى مع الإمام، يعني والله عفوا بس لا بمقام تأييد كلامكم، كلامكم 100% صحيح، وإلا حتى مع الإمام المعصوم الإمام كان له حالتان، حوارات أمير المؤمنين مع النبي أعمل رأيي أو أذهب كالسيف القاطع كالرمح القاطع، أو في كثير من الحالات بين الإمام الحسن والإمام الحسين يوجد محاورة بين الإمام الصادق حتى بين أصحابه بين محمد بن مسلم بن أبي بصير تماما مثل ما تفضلون. من الناحية الميدانية يوجد قاعدة للتمييز أنه هنا يتدخل الإنسان هنا لا يتدخل، هنا يسأل هنا لا يسأل، كيف الإنسان يفهم أنه هون يوجد جنب أصلا ما ورائيا؟
لا إنه بله إنه بله خب إن مسألة مهمة، مسألة كأش خيري مسألة خيري إن همين خود انسان چون لابد رفقا چیز شدن مسئله رو درک کردن که میزان بین دو قضیه چیه، این میزان خود انسان دیگه باید بفهمه.
خب لیسه
ها از مسائلی که به دست میاد قاعده اینه، یعنی خود به اصطلاح در قضایایی که به دست میاد در جایی که انسان یقین داره بر این که مطلب به نحوی هست که موضع باز شدنش نیست، خب اینجا خود انسان مثلا داخل نمیشه، در بعضی موارد که شک داره خب اشکال نداره انسان مطرح کنه. اگر موقع هست خب طبعا بحث ادامه پیدا میکنه، اگر نیست این قضیه چی میشه؟ این همین میشه قاعده.
غیر شک و غیر نعم شک و یقین غیر و سیدنا الاختلاف بین الاخ. الان اذا نذهب الى السيد محمد صادق يدعي يقول انا يقين عندي يقين وانا اعمل على حجيه.
خب يقين دليل داره. نه 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 احسن ها
هاي دليل على اساس دليل. شو بدنا بلغه اليقين ولغه الشك؟
نعم همین. ببینید ببینید ما اینو میگیم، ما میگیم همه میگن ما یقین داریم، دلیلش اینه. هر کسی شما برید اون میگه من یقین دارم، هر درویشی میگه من به راهم یقین دارم، هر اهل تسننی میگه من به راهم یقین نداشت که نمیشد، حنفی میگه من یقین دارم، مالکی میگه من یقین دارم، حنبلی میگه من یقین دارم، شافعی هم میگه من یقین دارم، زیدی میگه من یقین دارم، واقفی میگه من یقین دارم، اسماعیلی میگه من یقین دارم، شیعه 12 امامی میگه من یقین دارم، فلان مرجع میگه من یقین دارم، من یقین دارم اعلم هستم. الان این مراجعی که الان در آمدن و 300 تا رساله دادن، از هر کدام بپرسی میگه من اعلمم. طریق اعلمیتش چیه؟ بسیار خب، شما بیا بحث کنید معلوم میشه. این قاعده، ببینید هر چیز قاعده داره. شما میگه من یقین دارم، بسیار خب، شما میای نسبت به یقینتون، بنده نسبت به یقینی که دارم، من حالا یقین ندارم، من حالا دو چیز، اما همینطور بر حسب ظاهر و اینا عمل میکنی. شما میگید من یقین دارم، پشت منم دارن. هزار دفعه این قضیه رو همه جا نقل کردن که پشت منو دارن، من یقین به راهم دارم و راه خودم نورانی میرم. میگم خیلی خوب، بنده نه پشتمو دارن و نه جای دیگه، یقین به راهم یقینم ندارم. دوستان کسی هم هوای ما رو نداره، بسیار خوب، میان میشینی. شما رو که پشتتون رو دارن، خب لابد محافظتتون میکنن. شما رو که هواتون رو دارن، لابد نگهتون میدارن، حفظتون میکنن. این چه پشت داشتنیه؟ اینی که فرار میکنید از صحبت، دلیل بر این است که چیه؟ دلیل بر این که این خلافه، این میشه قاعده. مگه نمیگین پشتم رو دارن؟ خب بفهم میشین حرف بزنیم. مگه میخوام کتک بزنیم همون؟ میخوام بزنیم. نه اول ما رو چیز وارسی بکنی، وارسی بدنی، چوبی، چماقی، چیزی، هرچی هست، اگر هست بعدم بیاد بشین صحبت بکنی. در مجلس عام میخوای حرفی نداری، در مجلس خانوادگی میخوای حرفی نداری، بین الاثنین میخوای حرفی نداری، هیچ حرف نداری. در همین سفر اخیر مشهد که بنده بودم، سفر اخیر نه، سفر قبل، دو ماه پیش، یه ماه نیم پیش که اصطلاح مشرف بود، این دوستمون که آمده بود، همون گفتم یکی دو سال پیش آمده بود، رفیقمون، خدا حفظش کنه، تهران، خیلی فاضل و خیلی مده، ظاهرن منبر و چیزای خاصی دارن، یه چیزای خاص خودشونو دارن، تا اونجایی که من اطلاع دارم، من به طور خیلی مبسوط چیز ندارم، میدارم که منبر میرن و بعضی جاها و جلسات و همچین و یه اون چیزا هست، مسجد نداره، همچین خیلی جای دیگه هم چیزی، خیلی چیزی، یعنی خیلی مطلوب و چیز افراد، اولا خب خیلی آدم فاضلیه و خیلی منبراش هم طبعا منبرای عرفانی و این چیزها هست و این تیپ ها دعوت میکننشون و اینها، نه من یادست عام و فلانی حرفا، خیلی همچین چیز نه، این گونه جاهایشون بیاد. شو دو سال پیش آمده بود و اصرار، به اصرار که شما باید بیایید و این مسائل حل کنید. گفتم آقای فلان من همین امشب حاضرم، همین امشب الان میریم تهران، بلند میشیم میریم اون چیز، میریم مشهد. ولی صحبت در این است که از یک طرف که نمیشه، باید از دو طرف باشه. گفتم شما هر چی را که میگید، خب شما باید شما بیا مطالبی که ایشون میگن بپذیر. هست شما درد نکنه، از شما به من یه حرفو داری میزنی؟ شما با این فضل و با این وضعیت و با این چی بپذیرم؟ چی بپذیرم؟ بپذیرم ایشون پسر پدرمه، خب قبول دارم. بپذیرم ایشون سید اولاد پیغمبره، خب قبول دارم. بپذیرم ایشون طلبه فاضله، قبول دارم. اینا رو ما را قبول داریم. مثلا اینی که من تسلیم بشم، تسلیم چی بشم؟ خب ایشون برادر بزرگتره. گفتم اه پس بزرگی به نظر شما اکبر و سنن ملاک برای چیزه؟ گفتم خواهر گفتم من تسلیم جناب عالی میشم. خب شما 5 سال از من بزرگتری، 5 سال از من بزرگتری شد. گفتم اگر اینطوره چرا پدر ما تسلیم برادرش نشد؟ او 14 سال از یه سال 8 ماه ایشون از من بزرگتره. پدرم تو عموی ما 14 سال از پدرم بزرگتر بود. تسلیمه. گفتم این که شما میگید منظورتون چی از این تسلیم شدن؟ خب بالاخره یه چی دید. من چی بخوام قبول بکنم؟ قبول بکنم ایشون مرجع منه که واضح البطلانه، قبول کنم ایشون پدر منه، خب پدر من که از دنیا رفت، قبول کنم ایش چی من قبول بکنم؟ شما لغتی که باید برای مبین مرادتون هست و اون مفهومتون لغت رو بگید که این چه وضعیت حقیقت را آمدن بیان کردن و اینکه مردم نباید ما گول بخوریم، نباید فریفته بشیم. ای کسانی که آمادگی برای ارتقاء بیشتر دارید، چرا خودتون رو در مراتب پایین گیر انداختید؟ این منظور منه. ای کسانی که شما می توانید پا بالاتر بگذارید، چرا خودتون رو متوقف کردی؟ بالاتر اینه، نه اونی که بگن آثار ایشان بلا استثناء قابل استفاده است. کی؟ ابو حنیفه از مفاخر اسلام قابل استفاده است که ایشون ورشه تو کتابش نوشته. بعد دارید کتاب رو بخونید، اسلام و مقتضیات زمان جلد دوم یا جلد اول، سورس اولش در بحث اسلام و مقتضیات زمان رو برید بخونید. او ایشان از مفاخر اینها، از مفاخر اسلام هم. کی؟ ابو حنیفه که تو زندان منصور رفته. ایشان از مفاخر اسلام، بغض امیرالمؤمنین و تا اون لحظه آخر مرگش با خودش کشید. ایشان از مفاخر اسلام. این کسی که گفت در مقابل جعفر ابن محمد دکون باز کردم، هر فتوایی رو که او داد 180 درجه من خلافش را گفتم، این میشد مفاخر اسلام؟ این میشد مفاخر اسلام؟ خب به خاطر یه مسائلی که نمیدونیم چی حالا با منصور در افتاده، منصور هم کردتش تو زندان، مثل این که هزار تا آدم عوضی رو میکن. حالا مگه هر کی منصور تو زندان کرده سلمان فارسی بوده؟ مگه همین خوارج نبودن که رفتن معاویه رو بزنن بکشن و عمرو عاص رو بکشن؟ حالا اینا ابوذر و عمارن این خوارج. این هم یک از اون پدر سوخته ها حالا آمده با این چیز کرده، بنی عباس که آمدن با بنی مروان معارضه کردن، مگه بنی عباس آدم خوبی بودن؟ افراد خوبی هنگی بودن؟ اونا اهل دنیا بودن، اینا اهل دنیا بودن. اونا اهل جهنم بودن، اینا اهل جهنم هن. این واسه ریاست کرده اونا. اون ابو حنیفه به خاطر ریاست و موقعیت و اون انانیتی که داشته با منصور در افتاد، اون کرده تو زندان، زندانم مرد. تو اومدی با ولولی اصلی در افتادی، تو اومدی با حق در افتادی، تو اومدی با خدا در افتادی، اون وقت خدا برداشته گرفتار اون منصور برداشته کرده کرده. این که نشد. این دیدگاه نشان میدهد که این دیدگاه، دیدگاه قابل اعتمادی نیست. این دیدگاه نشان میده که مسائل رو از کجاها داره بررسی میکنه. این میشه دیدگاه سیاسی، نه دیدگاه ولایی. توجه کردی؟ اون کسی که میاد میگه ابو حنیفه از مفاخر اسلام است، این یه جمله اشتباه نیست، این یک دیدگاهه. یه وقتی آدم نماز سرکتی 4 رکعت میخونه یه اشتباه، یه وقت میاد میگه امام زمان اصلا وجود خارجی نداره، این حرفا بی خود، امام زمان به اصلا معلوم نیست چیه، بعد میگه من اشتباه کردم. یه اشتباه کردم. این اشتباس، اونم اشتباس، ولی این ربطی به اون نداره. بله؟
بله.
بله اینکه بوده اون که بر بوده به مسائل
انقلابش دیدگاهش
همین دیدگاه باعث شد که در این انقلاب از آقا فاصله گرفت. همین دیدگاه باعث شد که اومد رفت پاریس و از آقا اجازه نگرفت. همین دیدگاه باعث شد که مرحوم آقا دیگه ارتباطش باش کم کردن. اتفاق کردید من تو جریان هر این داره یه مقداری گفتن دیگه یه مقداری شو یه مقداری که قابل گفتن باشه خود مسائل دیگه دیگه نگفت. همین دیدگاه کسی که ولایت را اصل بداند اون ولایت اینجا میاد به دادش میرسه، اینجا میاد کمکش میکنه، اینجا میاد نمیذاره بیفته در مسائل. ولی خب از اون جایی که بنده خدا منصف بوده با انصاف بوده خب در این حرف نداریم دیگه. ایشون گفت که ما چه فکر میکردیم جور دیگری از آب در آمد. این حرف رو دو سه شب قبل از فوتش زده بود. ما جور دیگری فکر میکردیم بفرما، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. اتفاقا مرحوم آقا هم گریه کردن در شهادتش، گریه کردن، من خودم یادمه تشییع کردن خود ما بودیم با دانشگاه تا راه آهن پیاده ما رفتیم، از دانشگاه تا راه آهن پیاده با مرحوم آقا ما رفتیم، بعد از راه آهن سوار ماشین کردن آوردن خود. اینا همه بوده ولی نه مسئله تمام نیست. علامه طباطبایی نه او ولایت رو فهمیده، او علامه هیچ وقت نمیگه این حرفا رو نمیزن. اون کسی که بالای منبر میگه که همین آقای مطهری که ما باید حسین های زمان را بشناسیم تموم شد، میگه تموم شد. حسین های زمان کی هم جناب آقای مطهری برای ما بگو کی هم؟ یزید ها زیاد داریم، یزید صدام یکی از یزید های زمان، محمد رضا شاه یکی از یزیدها مثلا، رضا شاه یزیدهای زمان، این حکام ظلم دیکتاتورها، این افراد جانی که تو هر مملکتی یه میلیون پیدا میشن مثلش، این همه افراد جانی الان تو خود ایران هستن، جنایتکاران تو کشورهای دیگه هستن، افراد عادی اینا، خب اینا همه یزیدن، حکومت دستشون بیاد پدر همه رو در میارن دیگه، دستشون بده نیمه خب بل استعداد همه یزید هم میگه. اینا چی؟ حسین های زمان رو بفرمایید. حسین های زمان کی هستن؟ امام زمان که ما یکی بیشتر نداریم، پس از این حسین های زمان افراد دیگه هستن. تموم شد، یک خط بطلان در تفکر. چی شما میگید؟ مسائل آثار ایشون بلا استثناء قابل استفاده است. اون کلام ایشون اونی که گفتن ما نهج البلاغه را نفهمیدیم، وقتی که اون خطبات مربوطه به زنه ایشون توی شیل نهج البلاغه، برید بخونید سیدی در نهج البلاغه، برید بخونید ببینید نوشته شده یا نه، که ما اینا را نفهمیدیم. نفهمیدیم یعنی قبول نداریم دیگه، مالک اشتر را قبول داریم، خطبه فلان را قبول داریم، خطبه متقین را قبول داریم، نمیدونم وصیت به حاضرین رو قبول داریم، ولی وصیت حاضر تا زمانی که رسیدن به ولات شاوروان چیز اینو قبول نداریم. جمل رو قبول داریم ولی این مقدارشه که و اما عایشه تو فقط ادرکت ها زعفر عین نساء اینو قبول نداریم. نقصه نداریم، نقصه نفهمیم، ایشون گفته نفهمیم. خب حالا ما آمدیم گفتیم بابا از ایشون بالاترم هست، اینا هست، از اینها بالاترم هستن. چرا گفتی؟ کی گفته به شما اینو بگی؟
نومه رو به بزن و نکه رو به بزن میشه.
خب این مرحوم اون بهشتی در آلمان که وقتی ایشون بودن از ایشون سوال کردن این آیه قرآن که الرجال قوامون علی النساء شما چی میگید؟ ایشون میگه تا آنجایی که ما از اسلام فهمیدیم اسلام قانون مساوات است. خب یعنی آیه رو قبول نداریم دیگه. حالا بنده خدا آقای مطهری نگفت دیگه قرآن رو قبول نداریم، ایشون که دیگه عالی ترش کرد و گفت تا آنجا که ما از اسلام میدانیم قانون مساوات هست و خب. یعنی قبول نداریم. حالا رود نمیشه یه حرف دیگه است، صاف یعنی قبول نداریم. من آمدم گفتم آقا حق چیز دیگه است، حق بالاتره و ضوابطش هم اینه، ملاکاتش هم اینه و برای افرادی که میخواهند به اونجا برسن من اومدم این کتاب نوشتم، ولی برای افرادی که بیان بگن آقا اصلا به این کتاب حرام است نگاه کردنش، خب من که برای اونا ننوشتم اینا، برای اونایی که بلندشن به جایی که برن فکر کنن و برن را در مطالبش تفحص کنن و تحقیق کنن و اینها، بلندشن بیان بگن این آقا اومده با آقای مطهری آمده در اینجا اومده اعتراض کرده، یکی اومده گفته که ایشون که هر کی تو این کتاب نوشته رد کرده، چیکار کنم؟ یا اثبات کنم؟ اولا ما هر کی رو نیاوردیم تو این کتاب رد کنی، اینجور نبوده، بالاخره از زمان خلقت آدم تا زمان ظهور حضرت میلیاردها میلیارد افراد بشر بوده. ما به مناسبت مطلب آمدیم افرادی را که اونها موقعیتشون بالمجاز لا بالحقیقه داره جایگزین موقعیت حق میشه در مواضع مختلف، آمدیم اونها را روشن کردیم از نظر علمی، آقای مطهری اومدیم روشن کردیم فایده نداره، از نظر حالی اون آقای کذاب اون شیخ جعفر چیزو فایده نداره، از نظر کسانی که خود الان در جامعه به عنوان مرتبطه با امام زمان هستند و اخبار از مسائل ظهور و فلان میدن فایده نداره. ببینید یکی یکی از نظر افرادی که اینها خب به جاهایی رسیدن ولی که هنوز به اون عرفان دسترسی پیدا نکردن فایده نداره. خب اینا رو مطرح نکنم پس چی بیان بگن؟ چه مثالی بیان بزنن؟ آه؟ چی بیان پس بگن؟ باید بیان بگم که فرض بکنید که این در عین این که دارای این مقامه داره، اگر من نیام بگم که آقای حداد به شیخ جعفر مجتهدی گفتن که تو اون چرا که داری حاضری از تو بگیرم و بهترش را بدهم، بدنش رو کرد به لرزیدن و گفت نمیدم، تا من این را نیام بگم کی میتواند فرق بین این مکتب و مکتب بفهمه با این همه مسائل و خوارق عاداتی که خودشون شنیدن و دیدن از افراد؟ کی میتونه بفهمه؟ باید در اینجا یک مسئله مطرح بشه دیگه که بین این مکتب و بین این مکتب این فرقه، این مکتب مکتب امام صادقه که به اون هندی میگه اگر اسلام را قبول بکن، میگه قبول نمی کنن، تو که گفتی من مخالفت با نفس میکنم، مخالفت با نفس کرد، امام همه را از دست گرفت، گفت حالا بهش بهتر میدم و از اصحاب خاص موسی بن جعفر یا امام صادق، حالا اختلاف چیز قضیه شد، هر کاری هم میکرد. نام میگه اینا داره همه کار میکنه. اون کسی که میگه به فضل مولا چشمم را که میبندم همه زمین را میبینم، همه کره زمین را میبینم، این داره انانیت خودش رو داره میگه. از انا اینه کی میفهمه؟ پشت کتابم زدن کتاب ایشون هم چقدر راست میگه دیگه، راست هم میگه، نه اینکه دروغ بگه، اگه دروغ میگه دروغش برملا میشد، نه راست میگه، ولی این راست آیا حکایت از تحقق یک امر حق می کند یا نه؟ از کدام مسئله این راست داره حکایت می کنه؟ از کدام مطلب این داره پرده بر می داره؟ طبعا این قضیه میره. چه بسا افرادی که خب با من تماس گرفتن فلان از همین مطالب خب به یه مطالبی رسیدن، به یه مسائلی رسیدن. خب حالا اون کسی که میاد و میگه اعتراض میکنه و میگه که آقا این فلان، تو نخ اون کسی که میاد این کتابو تحریم میکنه خب نه من اصلا واسه تو نمیشدم که اصلا تو بیایی تحریم میکنی یا سوال تو نیم این واسه کسیست که من کامل به او عقل و نه این عرض کردم آقای حداد نه آقای حداد اصلا در این معرض نبود و اصلا راه شما خالف نبود. طرف اومده اصرار میکنه و یخی آقای حداد گرفته ول نمیکنه برای این نه اینکه ایشون خودشون میگن آقای تو اومده ناراحت فلان الان هم آقای هست ول نمیکنه آقای حداد واقعا راحتش کنه میگه بابا برو اینو چیز بکن و الا خود آقای حداد اصلا مکتبش مرده به شکستگی بود اصلا طرف اصلا وحشیکت بشه حالا در این زمینه مسئله زیاده بسبتش ایشون مکتب آقای حداد مکتب گرفتن بود گرفتن بابای طرف رو میده دستش تا مثلا چیز کنه نه اینکه بادش کنه خب که هنر نیست همه چی برا باشه همه چی منظم باشه همه چی سر جا باشه و بعد یونسیمون هم میگیم یاهومون هم میکشیم فلان میکنه خب هنره چی؟ چرا ضرر داره؟ ضرر همینه که تاله همینطور مونده خودش میخواد خودش بیش از این نمیخواد یعنی اگر آقای حداد فکر نمی کنن که اگر این در یک ظرفیتی هست این در اگر این کار رو انجام ندن اصلا ممکنه فرض کنی که این مقدارش هم از دست بده آخه اون کسی که بلند میشه میاد وضعیت آقای حداد رو میبینه و میبینه در این حال یه همچین تقاضایی میکنه آخه این شعور داره این شعور داره که میاد یه همچین مسئله رو تقاضا میکنه یا این که حداقل بیاد بگه آقا میان اینا مالیات میگیرن فلان میکنن خودش بخواد بده نخواد نده اون دیگه دست خودش اختیار کنه اما وقتی که اینطور هست خب ایشون میان چیکار میکنه خب بیا تو میخوای تا این حد بمون من تا این حد تو رو نگه میدارم میخوای بالاتر بیای نه تا بزن دست خود آقای حداد اینطور گفتن دست خوده اینا افرادی بودن که اصلا خودشون رو در معرض قرار میدادن کارشون این بود زندگیشون این بود مسائلی داستانهایی از همین هایی که نوشتم دارن حالا بیان نکرده این در مقام کوبیدن که ما نیستیم بیم طرف رو بکوبیم فلان جا چی کار کرد و فلان جا نه فقط به همین یک رونمایی و یک برداشتی از مسئله که به دست بیاد تا انسان مثلا فرق رو به اصطلاح بفهمه. خب امروز هم که این مطالب قوله اشکبری گفته بشه فلانی من در مباحثات اینه مرحوم آصف جلال میبونه اون آشتیانی تو بحثاش همه چی از غیر درس من میگه توی درس های تو همه چی غیر قرارداد دوشنبه است یه فردا انشالله نقالی نکنیم ظاهرن دیگه یه مقداری مسئله مشکوکه ولی که خب ما دیگه طبقه چیز انجام میدیم بعضی ها میگن شب سیوم رو دیدن در خود ایران سعودی اصلا دو روز زودتر گرفته قضیه مشکوک حالا ولی این چون هنوز برای من مسجل نشده لذا ما هم در همون بله دیگه هم مشکلی داره چون اصلا این قضیه مشکوکه اصلا مثلا اگر یقینی باشه مثلا یه روز
فاصله دارن جو اینا اونه شو عربستان اشکار میده شرعی اشکار میده
ببینید اگر یقین یقین داشته باشن به نفعی که هیچ جای شکی درش نباشه که اینم خیلی کم اتفاق میفته خیلی اینا خب باید احتیاطشون رو بکنن
میزنن بدن یعنی قابل میزنن
چی؟
عرفات بدن به
نابدن اینا کاری ندارن
کاری
ندارن ما تا در روز دیگر میتونی تو منا بمون روز خوبات رو بکنن از این
مثلا نقل شده که تو این خلاف
برخلاف نه نشده برد
ما چیز کنم
نه حکومت
حالا حالا حکومت و
بله داریم بله اینجا روایاتی در زمینه داریم ولی خب در اونجایی که خودشون یعنی منظور ائمه این است که در این دونه موارد دیگر شما تفحص نکنید که بخواهید نه اینکه یقین پیدا کرد یعنی تفحص نکنید و بذارید بنا را بر اعلان حکومت هر چی حکومت کرد بر همون چیز کنید و خب مسائل طبیعی و اینها هم اونجا مطرحه.